الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیك لحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أراضك توعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء جالس أهل الورع والحكمة وأكثر مناقشتهم فإنك إن كنت جاهلا علموك إن كنت عالما ازددت علما. حضرت فرمودن با اهل علم و البته ورع چقدر مهم نشست و برخاست کن و بعد با اینو صحبت کن اکثر مناقشتهم فإنک إن كنت جاهلا علموك. اگرم عالم باشی نتیجهش میشه زیاده علم. اقول لا اشکال فی ان معناه البناء على وصول المشکوك فی لکن به عنوان الذی یتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقا. ببینید فضلا بحث در این موضوع پنجم هم که عرض کردیم سر شک در شرط شروع. نظر اول نظر مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه فرمودن به این شک اعتنا نمی شود مطلقا. مطلقا را از نظرشون سه تفسیر کردیم. یک، چه در تحیو این شرط شک صورت بگیرد آماده سازی، چه در اثنا و چه بعد از عمل فراغ تجاوز. اطلاق دوم، چه نسبت به همین غایت که اسمش ما تو مثالمون گذاشتیم نماز ظهر، چه نسبت به غایت بعدی نماز عصر. به این شک اعتنا نکن، برای نماز عصر هم وجود نمیخواد. سه، چه نسبت به شرط وضو، چه نسبت به غیر وضو. این نظر اول. سیدی فکر کنم بنویسد. خب نظر دوم، اسم اینو به تبع سید گذاشتیم نظر افراطی سه سابقه. نظر دوم نظر تفریطی بود، نظر صاحب مدارک مرحوم صاحب کشف اللسان رضوان الله تعالی علیه ما. اینا گفتن که همون وعده ای بود که عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری صفحه 313 داده بودن که راجبش بحث کنن. اینها گفته بودن نخیر، در شک در شروط جای تمسک به قاعده فراغ و تجاوز نیست. اینا مثل اجزا هستن، قاعده فراغ و تجاوز برای اجزا هستن. نمیگیرد مطلق و ممنون سیدم حتی بعد از تجاوز و فراغ، یعنی اون فرد از هر رو هم حتی نمیگیرد، چون اصلا مربوط به اجزا و اصلا مربوط به شروط نیست. دلایل اینا رو فی الجمله جلسه قبل با اینکه در کتاب نبود بحث کردیم. نظر سوم نظر شیخ انصاری بود. ارباب شیخ انصاری فرمودن ناظر رو خب تفریطی ها که هیچ شده با اینا مخالف، اما نسبت به افراطی ممنونم خیلی بیست. نسبت به تحیی فرمودن نخیر، فرد به این شک اعتنا بشه. شما قبل از اینکه وارد عمل بشی شک کردی، باید به اون شک اعتنا. نسبت به اثنا، نسبت به اسناد عرض کردیم شیخ انصاری فرمودن بستگی داره. اگر اون شرط از شروطی باشد که قابل اعتراض و تحصیل است در اسناد، مثل استقبال، مثل سطر، در این صورت چون اسمش در اسناست، پس یعنی مقداری از عمل گذشته دیگه، معنای اسنا یعنی، لذا نسبت به مقدار گذشته ادله قاعده تجاوز و فراغ میگن توجه نکن. ولی الان که متوجه شدی خب برگرد درست کن دیگه، نسبت به از الان به بعد قابل تحصیل و احراز است. ولی نسبت به شرطی که محل احراز، این محل خیلی مهمه، محل احراز و تحصیل آن قبل از عمل است، مثل وضو برای صلاة که محل وضو، تحصیل وضو قبل از صلاة است، مرحوم شیخ انصاری فرمودن به این که این باید تدارک بشه، به این شکل باید اعتنا بشه، یعنی عمل باید نسبت بهش در اسنا بی توجهی شود، این عمل کنار گذاشته شود، شما برید وضو بگیرید مجدد نماز، این برای اسنا. بعد از فراغ فرمودن ادله میگیرتش، شک اعتنای بشه میشه. پس در تهیو مطلقا اعتنا میشود، در اثنا تفصیل دادی، بعد از فراغ مطلقا اعتنا نمیشود. نسبت به همین قایت مطالبش گذرد، اگر قبل باشد، اگر در اسناش باشد، اگر بعدش باشد. ولی نسبت به آیت بعدی شیخ انصاری فرمود اعتنا می شود. چرا؟ چون نسبت به این تجاوز از محل نیست، قبل از عمله. لذا به شک اعتنا می شود برای نماز است، باید بره وضو بگیره. چه نسبت به شرط وضو، چه نسبت به غیر وضو، این هم که بحث کردیم. این هم سجود نظرست. عبارت شیخ انصاری یه روبما بنا بعضهم اوور که گفتیم در این بین محشین اختلافه، سید رضوان الله تعالی این رو به عنوان قول چهارمی حساب نکرده. عده‌ای از آقایون فرمودن چرا قول چهارم میشه حساب کرد، ما گفتیم بعید نیست که اسمشو قول چهارم بذاریم. این بنده خدا چی گفت؟ گفتش که نسبت به اون قایت بعدی که بگیم به شک اعتنا بشود یا به شک اعتنا نشود بستگی داره که شما از ادله قاعده فراغ و تجاوز چه معنایی بفهمید. گفتیم خب اینو میتونه قول چهارم بذاریم بر اساس فهم از قاعده فراغ و تجاوز. گفتش که اگر از ادله فراغ و تجاوز این رو بفهمیم، حصول اون شرط مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو لمشروط یا قایت که خواهد آمد، یا نه حصول مشروط رو بفهمیم. البته از کنیم اینجا ما با استاد بزرگوار ما اختلاف داشتیم در این محضر که حصول مشروط رو بفهمیم ولی نه مطلقا. اگر حصول مشروط نوشتن غلط، حصول شرط، اگر ما بگیم قاعده فراغ و تجاوز که میگه به شک اعتنا نکنی، معناش یعنی اون شرط حاصل شده مطلقا، ولو برای مشروط آخر، ولو برای قاعده. خب در این صورت نسبت به قایت بعدی هم به این شک اعتنا نمی شود. ولی اگر شما بگی معنای قاعده فراغ و تجاوز اصول شرط است، نه مطلقا، فقط نسبت به عمل انجام شده که الان نسبت بهش فراغ و تجاوز دارید. اگر این باشه خب بله، نسبت به غایت بعدی باید به شک اعتنا بشود، لذا وجود مثلا دوباره گرفته شد. اسمشو گذاشتیم قول چهارم، گفتیم میشه گذاشت، اما از اونجا باید درسته نمیشه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما به این آقا به این بعض رو میکنیم، میگیم اولیش اصلا نفهم به هیچ وجه، اصلا ادله اخبار تجاوز نظر به قایت بعدی نداره، همش اینه که شکک تفی شیعه قد دخل هونه قد دخل فی دخل تفی و قد جاوز هو فشک و کلیسه به شکل، اصلا به قایت بعدی نظر نداره. ما میدانیم که ادله قاضی فرا و تجاوز همینه، حصول شرط بعد از تجاوز از محل، بعد از فرا، این چون ادله همش این قید رو داشت، اینه لاقه. وقتی فقط گفتیم این چون بند خدا این و اینی بود، اگر اینجوری بفهمیم، اگر اینجوری بفهمیم تفسیر شیخ انصاری میگه نه اصلا مطلقا رو نمیفهمیم به هیچ وجه، فقط اینو میفهمیم. وقتی فقط اینو فهمیدیم برمیگردیم به قول احوال خودمون که چی؟ نسبت به قایت بعدی باید به این شک اعتنا بشود. بعد شیخ انصاری یه تنظیری در کتاب آوردن که عده‌ای هم به این تنظیر خدشه کردن. گوش کنید این تنظیر رو. شیخ انصاری میفرماد که این تنظیر از چه بابه؟ از این باب که به شک بعد از تجاوز محل فراغ با این قید اعتنا نمی شود، این باید باشد تجاوز از محل فراغ. این تنظیر چیه؟ میگه نسبت نماز ظهر به عصر، نماز ظهر رو میشه به دو حیث بهش نگاه کرد. یه حیث این که یه واجبیست مستقل نفسی که شارع مقدس به عنوان یکی از نمازهای پنجگانه یومیه واجب کرده است، در قبال صبح، در قبال عصر، مغرب، عشاء، واجب نفسی اینجور. ولی یه حیث دیگر نماز ظهر دارد. حیث چی؟ حیث شرطیتش برای ورود به نماز عصر، چون نمیشه نماز عصر رو قبل از نماز ظهر خوند. اینا رابطهشون رابطه ترتبه، نماز به تغییر بر نماز عصر مترتب است بر نماز ظهر. خب حالا ببینید اول وقت شد، ببینید عبارت که دارم یه چیز اضافه میکنم که اون اشکالا اشکال شد با این نکته من بپنه. اول وقت شد یه شخصی خودش را در نماز عصر یافت، من گفتم دخول وقت شد، شخص تکبیرت الاحرام نیت وارد نماز، خودش تو نماز عصر یافت. حالا در این اثناء نماز عصر شک میکنند آیا نماز ظهر را خواند یا نه. به عبارت دیگه میبینید این شک معادله چیه؟ شک میکنند آیا شرط دخول در نماز عصر فراهم شد یا نه. درست آقا یا نه؟ این دو تا معادله هم هستن. شک کرده در اینکه نماز ظهر را خواند یا نه، به بیانی چون الان خوشی تو نماز عصر یافته شک میکنه آیا شرط نماز عصر که تحقق نماز ظهر قبل بود اون محقق شد یا نه. شک در شرط، به شک در شرط ساختیم. شیخ انصاری میفرماید که نسبت به این شرطیت الان تجاوز محل شده یا نه، نسبت به شرطیت. آره نسبت به شرطیت نماز تجاوز محل شده. چرا؟ چون خودش تو نماز عصر دیده یافته. از فرضیت این تجاوز محل این فراغ صادقه، لذا نماز به این شک به این حیث توجهی نکنه، نماز عصر رو ادامه بده تمام کنه. لکن ولی نماز ظهر یه حیثیت واجب مستقل نفسی هم داشت که اذا دخل الوقت فصله، این صلات در اثر دخول وقت این اشتغال یقینیه، اشتغال یقینی یقتضی براءت الیقینیه. ولی شک کرده که نماز ظهر رو به حیث نماز ظهر واجب نفسی مستقل خوند یا نه، نسبت به این که دیگه تجاوز محل نشده که، نسبت به وجوب نفسی مستقل نماز ظهر که نسبت بهش اشتغال یقینی داشت یعنی شک کرده، لذا اشتغال یقینی یستدی البراءت الیقینی باید بعد از نماز عصر نماز ظهر را بخواند. البته این از مواردی است که فقها فرمودن دیگه تردید نیاست نیست، لازم دور بعد از نماز عصر دور نماز نه بعد از نماز ظهر دور یه دور نماز عصر رو بخواند. میگه ها این تجاوز خیلی مهمه، نسبت به شرطیت تجاوز صد میکرد، لذا گفت نماز عصر رو ادامه بده تمام کن. ولی نسبت به خود وجوب نفسی مستقل نماز ظهر که اذا دخل الوقت فصله اشتغال یقینی استدی برات یقینی نداره، شک داره که ذمش ولی شد یا نشد، لذا اشتغال سید و بر هر دوتاشون میگن مقتضای قاعده اشتغال این است که نماز ظهر را بعد از نماز عصر بیاره. مرحوم صاحب بر علاوه بر اشتغال فرموده خدمت شما روایاتی هم داریم در این زمینه، سید فقط قاعده اشتغال رو برده، بعد میگه روایاتی هم داریم علاوه بر قاعده اشتغال. ملاحظه فرمی فوزلا من از روغما میخونم که بحث به هم بچسته. روغما بنا بعضهم، لذا ما اینو گذاشتیم قول چهارم، گفتیم شیخ بهش جوابم میده عقولو، پس اینو اسمشو قول چهارم بذاریم کار ناسعی نکردیم ظاهرا، گرچه سید اینو شمارش نکرده به عنوان قول چهارم.
نتیجه مستقل نمیده.
آره همین بوده تو فکر شیخ، تو فکر سید که و اون کسایی که مستقل لحاظش نکردن، چون در حقیقت با بیان شیخ برگشت به همون اقوال شیخ. ولی خب گفتیم مهم قول قائله، مهم نتیجه نیست به نظر من. به هر صورت ببینید این قائله پای اگری رو در میون آورد به این که میشه از اخبارم اینجوری فهمید، خب این خلاف اون چیزیست که اون سه تا قول از اخبار فهمیده بودن، پس به این حس میتونیم اسم چه قول چهارم بزن. ربما بنا بعضهم ذالک، این عدم اعتناع به شک رو نسبت به اون قایات دیگر، الا ان معنا عدم الابره به شک به شک بعد تجاوز المحل، آیا معناش بنا علال حصول مطلقاست؟ مطلقا یعنی چی؟ ولوله مشروط آخر، مشروط یعنی قایت همونش که جلسه پیش گفتیم، او یختصو به دخول، این عطف یختصو به دخول بود که به کجا عطف کنیم و چی بفهمیم که ما گفتیم خلاف اون چیگه شیخ استاد بزرگوارمون فهمدن میفهمیم. اقوم لا اشکاله، لاهون لا اشکاله، این چه اصلا دوتاییش کردی؟ مطلقا او یختص، مطلقا اختصاصی چیه؟ اصلا اختصاصی جز اختصاصی نیست. اقوم لا اشکاله فی ان معناه، معنای عدم عبرت به شک فشای بعد تجاوز المحل، البنا علا حصول المشکوک فی. البته جلسه پیش گفتیم ادهی هم فرمدن اصلا حصول رو قبول نداریم، اون دیگه شیخ تذکر نشد. ان معناها البنا علا حصول المشکوک فی، لکن نه مطلقا بلکه اختصاص به چی؟ لکن به عنوان حصولی که چنین صفت دارد، الذی یتحقق معه تجاوز المحل. با این نکته حصول با عنایت به صدق
تعبیر تجاوز از محل، چون روایات اینو به ما میرسونه، کما و مفروض و روایات، لا مطلقا، نه حصول مطلقا. چه حصول مطلقا؟ ولوله مشروطه دیگه به دست میاد از روایات. نتیجه این اختصاص و لا مطلقا، فلا شک فی اثناء العصر، سید فرموده اولا این بود که مرحوم شیخ اثنا نگه، بگه بعد العصر. شدی؟ بعد میگه البته چی تو فکر شیخ بوده که اثنا گفته؟ خب رو برا، چون اگر مثلا وضو در اثنا باشد، شیخ گفتیم قولش نست که باید توجه نکند، به هم بزند، از اول بخوند، لذا میگه اثنا بهتر نیست از بعد از این. رجوع کنیم به سید لطفا، جلسه 374، اون اصالت و اشتغال هم که عرض کردیم میتونید همون جلسه 374 ببینید. تفسیر این عبارت هم میتونید در بعد جلسه 884 ببینید. فلا شک فی اثناء العصر، خود ببین من اینو چجوری گفتم، گفتم اول وقت بشود خودش را در نماز عصر بیابد. روی این در مباحثه و مطالعه دقت کنید که با این خواستم چه اشکالاتی بر شیخ کردن رو ببرونم، اصلا پریده میشه یا نه. فلا شک فی اثناء العصر فی فعل ظهر بنا علی تحقق ظهر، ولی به کدوم اسم، به کدوم عنوان؟ به عنوان ان الظهر شرط للعصر، چون تجاوز محل صرف میکنه، نسبت به شرطیت تجاوز از محل صرف میکنه. و لعدم وجوب العدول الى الظهر، نمیخواد نمازشو برگردونه، نیتشو برگردونه به ظهر، همون به عنوان عصر تمام کنه. بله البته به خاطر اینکه ظهر یه حیث وجوب نفسی هم دارد، بعد از نماز عصر اون رو بخونه. لعدم رو عصر بکنید به للعصر، شرط رو برسرش بیارید به عنوان انهو شرطون لعدم وجوب العدول الى الظهر. لا علا تحقق ظهر مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی به حیث وجوب نفسی داشتنش، چون نسبت به وجوب نفسی داشتنش قاعده اشتغال میام. لا علا تحقق ظهر مطلقا حتی لا یحتاج، حتی لا یحتاج الى اعاده ظهر بعد فعل العصر، تا اینکه نیاز نباشد بعد از ظهر را بیاورد، نه بعد از عصر از ظهر را بیاورد. فل وضوء المشکوفی ما نحنفی، حالا برمیگردیم به مثال خودمون، فل وضوء المشکوفی ما نحنفی انما فات محله، ولی به چه است؟ نسبت به ظهر، نه نسبت به عصر، نسبت به ظهری که مشروط محققه، غایت محققه است، نه نسبت به عصری که مشروط استقبالی است، هنوز نیامده است. فرضو این فا میدونید در حقیقت تفریه چیه؟ تفریه این که گفتیم لکن به عنوان الذی یتحقق معه تجاوز المحل، این فا رو تفریه بر اونجا بکنیم. فرضو المشروط فی ما نحنومی انما فات محله من حیث کنهی شرطن برای ظهر للمشروط المتحقق، لا من حیث کان وضو شرطن للمشروط مستقبل از غایت بعدی، نسبت به اون نه، اون مشروط مستقبله، صدق نمی کند اون لکن به عنوان الذی یتحقق معه تجاوز المحل. و من هنا یظهر، حالا میدونید شیخ عسایی میخواد چی رو بگه؟ فضلا میخواد همین وارد این اثنائه بشه، این اثنائه، چون بالا تو ادبا این اثنائه رو نیورده بود، من جمع بین عبارات کردم جلسه پیشم، تعبیرم این بود وقتی کل عبارات موضع خامس رو میبینی، شیخ بود بالا پایین گفته من یه جا جمع جور کردم. و من هنا یظهر، از همین نکته‌ای که گفتیم لکن به عنوان حصول الذی یتحقق معه تجاوز المحل، میریم سراغ اثنا، باید قائل به تفصیل بشیم اون شرط چه نوع شرطیه. آیا شرطی است که در اثنا قابل تحصیله یا نه محل احراز و تحصیلش مثلا قبل از عمل است؟ و من هنا یظهر ان الدخول فی المشروط ایذن. این ایذن رو کجا بزنیم؟ استاد بزرگوار ما خیلی مصر بودن بزنید به تحیب دوش کردیم تعبیری داشتش که او علا حیعت داخل که گفتیم به معنی تحیب. نبتهشون هم ایشون این بود که خب اصنا باید تشبیه بشه به تحیب، چون شیخ انصاری که بالا فرمود ما نسبت به فراغ و تجاوز قائلیم به شک اعتنا نمیشن، ولی شاید با توجه به عبارات شیخ این ایزن بخورد همه عبارتی که داشتیم نسبت به قایت، همون جوری که نسبت به قایت بعدی باید به شک اعتنا بشود، در اثنا هم برای اجزای باقیه مستقبله باید به شک اعتنا بشود. به نظر باید اونجا بخورد. بله من هنا قرین است احسن. و من هنا یظهر ان الدخول فی المشروط ایضا لا یکفی فی القاء شک فی شک. القاء شک یعنی چی؟ یعنی عدم اعتنا. نه، دخول یعنی در اثنا بودن، دخول عبارت اون در اثنا بودن دیگه. این لا یکفی فی القاء شک فی شک، عدم اعتنا به شک، بل لابد من الفراغ عن اون عمل. چطور؟ لأن نسبت الشرط الى جمیع اجزاء المشروط نسبت واحدتون، چون شرطیت یه عنوانی است که نسبت به تمام اجزاء عمل مرکب صادقه، نسبت شرطیت یه نسبت واحد است نسبت به تمام اجزاء سطح در تمام اجزاء سلام، استقبال قبله در تمام اجزای صلات، حتی وضو رفقا. این ما با این محشین همراه نیستیم که گفتن از نظر شیخ انصاری نه، وضو شرط نسبت به تمام اجزا نیست. کاملا عبارت شیخ انصاری نشون میده که از نظر شیخ انصاری شرط الی جمیع اجزای مشروط نسبتش واحد است. نسبتش واحد است یعنی چی؟ یعنی شرطیت واحد است حتی الوضو. فقط فرق وضو با بقیه شروط چیه؟ مثل ستر و مثل استقبال، فرقش این است که این محلی که ایزش خط کشن نیست، محل خیلی مهمه، محل تحصیل وضو قبل از صلات است، ولی اونا در اثنا هم قابل تحصیل و احراز هستن مثل سعد مثل استقبال. پس رفقا از نظر شیخ انصاری خوب توجه کنید، به فهم ما از عباراتش وضو با سطر و استقبال و اینا در این که نسبتش نسبت به مجموع مشروط نسبت واحدت تفاوتی نیست، فقط بحث سر محله، محل تحصیل وضو قبل از صلاته، ولی اونا محل تحصیلشون در اثنا هم هست. گفتم کسی که شک میکنه میتونه یه توجه کنه خودشو مستقبل و قبله کنه، که اینم داریم در فرمز 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 سالام و از فرمز همجور سبت ها. ببینید من تعبیر به وضو کردم، گوش کردید؟ اگر ما بگیم طهارت خدمت شما عرض شود که یعنی مسبب از وضو، گوش کردید؟ خب بحث فرق میکنه، بحث فرق میکنه درست، ولی ظاهر عبارات شیخ وضوه، گوش کردید؟
خودشون جمع بندی که تو مورد قبل داشتن مثلا اصلا وضو شرط نیست طهارت، یعنی جمع بندی که داشتن انجام دادن مثل تیمم و وضو و غسل اینها نگاه
اینطوری کردن. آره، یعنی با اون عبارت قلائل گفتیم در حقیقت مأمورون بها تو دید شیخ انصاری طهارتی که مسبب است که بسیده است. آره درست، در جمع بین اینها به شیخ باید بگیم شما باید به طهارت توجه کنید. لایت فی فی الغای شک فی شرط بل لابد دمینم فراغ هم. چرا؟ لأن نسبت شرط الى جمیع اجزاء مشروط، یعنی نسبت مجموع عمل، نسبتون ای شرطیتون واحدتون و تجاوز و محلهی، این تجاوز مبتدا به اعتبار خبر، و تجاوز و محل اون شرط به اعتبار کنهی شرطن للاجزای ماضیه، نسبت به اجزای ماضیه که چی صدق میکنه؟ صدق تجاوز از من صدق میکنه، لذا نسبت به اونو اعتنا نیست. فلابد من احراز اون شرط للاجزای مستقبله، نسبت به اجزای مستقبله که باید چی کار کنن؟ چون تجاوز از محل نیست، باید اونا رو چی کار کنن؟ احراز کنن، تفصیل کنن، یعنی خودش رو سمت قبله کنن، ایجاد سطح بکنن. اینجا بحر یه قیدی زده در جلده 8-8-4 خیلی قید مهمیست که ظاهرم بعد حاجبه اعتمادی هم از ایشون گرفته باشه، جلده 3-311 مرحوم صاحب بعد للاجزای مستقبله نوشته ان امکنه و الا فیحکم به فساد العمل و وجوب اعادتهی. میدونید چرا؟ با توجه به فوزو بوده. ان امکنه مثل سطر و استقبال، ولی نسبت به وضوع چون محل تحصیلش قبله دیگه در اثنا امکان ندارد، لذا فیحکم به فساد العمل و وجوب اعادته و وجوب اعادتهی. این نعم شاهد درستی فهم ماست انشالله تعالی. گفتیم شیخ انصاری نسبت به وضوع قائل از شرطیت شرطیت وارده است، تو این حیث فرقی ندارد، به خلاف اون معشونی که گفتن نه وضوع از این حیث هم تفاوتی داره. این نعم رو ببینید، شیخ میگه در مورد وضوع یه چیزی گفته، چون شیخ چی نوشت؟ لأن نسبت شرط الى جمیع اجزای مشروط نسبت واحده. حالا که نسبت واحده شد، اگر در اثنا شک در شرط کردیم، اونایی که گذشت کرده که هیچ، ولی نسبت به مستقبله این باید احراز و تحصیل بکنه؟ نه. بله من گفتم نسبت شرط، اینم به طور مطلق آوردم، هر شرطی، وضوع باشد، سطر باشد، استقبال باشد، ولی نسبت به وضوع یه نکته‌ای که وجود دارد بحث محل تحصیلشه، که محل تحصیلش با اونا فرق میکنه، اونا در اثنا هم قابل احراز هستن، وضوع در اثنا قابل احراز نیست. ببینید تفاوت وضوع با بقیه شروط رو شیخ نمیبره سر اون نسبت واحده، میبره سر محل احراز. نعم رو بما ید دعافی مثل الوضوع، مثل وضوع طهارات، ان محل احرازه ای، تماما نکته تو سر محله، محل احراز وضوع لجمیع اجزاء صلات. ببینید این تعبیر رو ببینید، لجمیع اجزاء صلات، چون شرطیتش نسبت به جمیع اجزاء نسبت واحده دارد، ولی محل احراز برای این جمیع اجزاء قبل از صلات هست، لا عند کل جزء. پس شیخ نمیخواد، تفکرش این نیست که وضوع فقط نسبت به جزء اوله، نه اینجوری نیست، میخواد بفرماد که نسبت به تمام اجزا شرطیت واحده نسبت واحده است، فقط بحث سر محل احرازه. البته اگر رفقا رجوع کنن به سیه جلد 3-374 میفرماد که نه وضوع از این حیث هم فرقی نداره، وضوع هم در اثنا میشود احراز و تحصیل کرد، فقط کاری نکند که سبب ابطال صلات بشود مثل فعل کثیر انجام دادن. یادتونه یه روایتی داشتیم در خدمت شما عرض شود که سریعه ثانیه بود یا ثالثه بود، اونجا امام ارواحنا لهم صدا فرمودن تو چه میدانی شاید اون نجاست همون موقع افتاده باشد، لذا نمازتو نگه دار تا اینجا، بعد لباسه رو بشور، بعد ادامه بده. بعد ادامه بده. مرحوم سید فرموده نسبت وضوع کی گفته که محل احرازش مخصوص قبل است؟ وضوع میشه مخصوص خونه‌های قدیم و اینا. این بساطا که من همونجوری تشریح میذاشتم با یه آفتابی فوزون میگفتم همونجا نماز میخوندم. خونه میتونه بدونه که فعل کثیری انجام داد که مبتل صلات باشد احراز بکنه.
ظاهرش این است که دو تا فعل میدونم ملت مردم دو تا فعل نه کسی بود.
خب اون روایته که شستن لباس بود چی؟
شستن شبیه به مثلا این روز موبایل هم در میرن نگاه ساعتش هم میکنن اما خب مثلا نمیرن
شستن رزالش مونه؟ شستن که رزالش
شستن بیشتره؟ نه مثلا یه نقطه باشه عرض کامجا یه نقطه باشه آبم کنار دستش باشه خیلی خیلیش کمتره
تا نسبت وضو که خسنات و مساعد داره.
ظاهرا حرکات خب مثلا خم شدن ظاهر داره مثلا عرض میکنم حر نمیدون چهر سرسه یه درست میکنه
حالا برصورت برصورت قابلیت بیان داره مطمئن ممکن خب حالا شیخ شما تقویت کن ان محل احراز لجمیع اجزا لجمیع اجزای صلاح قبل از صلاح لا اند کل جو. خب ببینید چون اینو میشه گفت راه واسه قول پنجم باز میشود و من هنا اسمش میتونه قول پنجم و من هنا که محل احراز وضو قبل از جمیع اجزاء صلات است لا عند کل جزءه قد یفسر اینو اسمش میتونه قول پنجم. این قول پنجم چی میگه؟ ببینید در مقابل قول شیخ میشه یا نه. این قول پنجم دیگه ببینید نسبت به بقیه شروط از ستر و استقبال خب شما درست میگید اگر در اثنا باشد نسبت به اون مواردی که گذشته که گذشته تجاوز از محل ستر میکنن محل اطلاع نیست شد. نسبت به اجزاء مستقبله باید چی بشه؟ باید تفصیل بشه این سردی استقبال. ولی نسبت به وضو خود شما میگید محل وضو برای جمیع اجزاء قبل صلات است. این که شک کرده؟ در اثناء صلات شک کرده است. این صدق تجاوز از محل میکنه. یعنی چی؟ یعنی به این شکل نباید اعتنا کنه نمازش ادامه بده. پس این قول پنجم شد چون مرحوم شیخ همونجوری که مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه ما تصریف فرمود فیحکم به فساد العمل و وجوب عادتی چون قابل احراز نیست حکم به فساد عمل میشود باید اعاده کنه سلام تحصیل طهارت وضوء اعاده. ولی این بنده خدا با این بیان که چون وضوء محلش قبل از اجزاء صلات است اگر در اثنا شک کردیم این صدق تجاوز از محل میکند پس به این شک اعتنا نشود. یعنی این بنده خدا فرق بین وضوء با بقیه شروط رو میگه نسبت به وضو اصلا تجاوز از محل صدق میکنه اصلا نباید اعتنا بشه. نسبت به بقیه شروط نسبت به اون اجزای ماضیه که صدق تجاوز از محل میکنه هیچ به شکل اعتنا نمیشه. نسبت به اجزای مستقبله خب باید تحصیل بشه و چون در اثنا قابل تحصیل هستن تحصیلش رو میکنه صدر استقبال. شیخ انصاری مینویسه به خاطر این بیان این بند خدا مسئله مشکل شده چون واقعا از یه جهتی هم راست میگه اگر محل تحصیلش قبل صلاته خب الان شک این صلاته این صدق تجاوز از محل میکنه لذا شیخ بفرماید که مسئله مشکل شد. چرا؟ چون اگر نگاه کنیم به محل احراز اونی که در نعم گفتیم
خب شک در اثنا میشه شک بعد تجاوز از محل، باید اعتنا نشود به این شک، نماز خونده بشود دل شده. یعنی قول این بنده خدا صاحب قول پنجم. ولی از یه طرف هم بفهم ببینی، اگر اون عرضی که بنده هست که الان خدمتون توجه نکنیم حرف اون بعض و محشون رو بگیریم، اینجا نمیتونیم این عبارت رو خوب ما نوف بدیم. اگر به این نگاه کنیم که ما گفتیم نسبت تمام شرط ها با تمام شرط ها، اینو بیارم اینجا بهتر بشه، تمام شرط ها نسبت به اجزاء عمل اینا نسبت واحده دارن، یعنی شرط واحدن، شرطیت واحده دارن. خب اگر اینجوری نگاه کنیم، خب الان نسبت به اجزاء مستقبله که الان تجاوز از محل نشده که، و چون نمیتونیم طبق فرض در اثنا وضو رو بیاریم، نمیتونیم بگیم که یه مقدارش با وضو بوده یه مقدارش بی وضو بوده که، لذا یحکم به فساد عمل و وجوب عاده. باید بگیم به این شکه اعتنا بشود، دوباره تفصیل وضو بشود، نماز عاده بشود، لذا مسئله مشکل شد. اگر نخواهیم اونو به شیخ نسبت بدیم، مشکل شدن رو خوب نمیتونیم ابرازش کنیم. ببینید و من هنا از اینجا که محل احراز وضو قبل صلات است، قد یفصل قول پنجم بین ما کان من قبیل الوضو، مگه وضو چشه؟ مما یکون محل احرازهی قبل دخول فی العباده و بین غیر ما کان من قبیل الوضو مما لیس کذالک، اونایی که احراز می شود در اسلام کرد کل استقبال و سطر، فا ان احراز هما ممکن فی کل جزئه و لیس محل موظف لإحراز ما قبل الصلات بالخصوص، قبل الصلات بالخصوص نیست، بخلاف الوضو که محل احرازش به خصوص قبل صلات است. و حین اذن که وضو محل احرازش مخصوص قبل صلات است، فلا شک فی اثناء صلات فی الصد او الساتر وجب علیه احرازه فی اثناء الصلات للاجزاء المستقبله. ولی برای وضو چطور؟ وضو که امکان ندارد و نسبت به این محل احرازش هم قبل وضو بوده، میشه شک که در بعد تجاوز محل اصلا اعتنا نکنه، نمازشو بخونه. پس فرق این با شیخ این شد که شیخ فرمود باید اعتنا کنه، دوباره وضو بگه، نماز عاده کنه، این میگه نه، شک بعد تجاوز محل صدق میکنه و قابل اعتنا نیست. و المسئله تو لا تخلو عن اشکال، مسئله وضو خالی از اشکال نیست. چرا؟ از یه طرف این بنده خدا خوب میگه، از یه طرف هم گفتیم لأن نسبت الشرط الی جمیع اجزای المشروط نسبت واحده، وقتی نسبت واحده بوده، خب یعنی نسبت به جزهایی که هنوز انجام نشده این شرطیت داره، خب چیکار کنیم؟ حالا شک کرده ها، پس باید بگیم اعتنا بکند به این شک، بره دوباره وضو بگیرن و نماز رو از ابتدا بخونه. الا اینکه یه روایتی داریم که مسئله رو حل میکنه. اون روایت چیه؟ اون روایت روایتی است که میگه به شکش اعتنا بکنه. پس این قول پنجم زده میشه. ببینید تا قبل الا کاری به روایت نداشتیم، قاعده وار پیش رفتیم، لذا بر مسئله لا تخلو عن اشکاله، قاعده وار پیش رفتیم، الا این که روایت میبره به سمت فهم ما و این قول پنجم زده میشه. حالا میخواید دیگه وقت گذشت، چون میخوام زیادم طولانی نشه، نه اونی که گوش میدن اذیت بشن، اذن فرمایید همین 45 دقیقه بس باشه. استغفر الله. اللهم صل علی
محمد.
خوبه اینا رو ببندید که سیجن.